درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بس در خط خبرهای امروز دوشنبه 4 آگوست. امروز در شهر مسکو محاکمه 19 گمانبر به حمله مرگبار به تالار کنسرت کراکوس آغاز یافت، حمله‌ای که روز مهاجران تاجیک را سیاه کرد. یک سازمان مخالف دولت تاجیکستان میگوید حکومت از حق مهاجران تاجیک در روسیه حمایت نمی‌کند، چون مقامات جرأت حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. منصبداران تاجیک میگویند قطع نیروی برق در تابستان به سبب هوای گرم و تعمیر شبکه‌ها است. ساکنان میگویند سبب دستگاه‌های فرسوده است. امروز در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو پایتخت روسیه محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرت کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند و به طرح‌ریزی و انجام حمله تروریستی متهم شوند. با آغاز مرافعه دادستان روز خواسته است که این محاکمه متهمان پس از درهای بسته صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافع زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهر مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرت کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را باند گمانبر می دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسک داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می‌برند. گنادی کوتکوف، افسر سابق KGB و وکیل مردمی سابق روسیه با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر به مراجعه کنند لازم دانند شاید مرافعه وقت و بای است، آزاد است، شاید بای در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم.
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
و یک سازمان مخالف دولت حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر نقض حقوق مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت رژیم رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دستی را نسبت به آزار مهاجران نشان می دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می کنند و سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لتوکوب و اخراج آنها از روسیه افزوده است. مقامات مسکو تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگشت شمار اعتراض رسمی خود را بر رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشتند، ولی در اکثر حالات یا اظهار بی‌خبری می‌کنند یا سکوت را اولاتر می‌دانند. بیانیه گروه 24 در واکنش به اظهارات اتحادیه اروپا نشر شد که چند پیش در گزارش از حکومت روسیه خواست تا زار و اذیت مهاجران از جمله مهاجران تاجیک را در روسیه بس کنند. با ادامه شکایت مردم در تاجیکستان از قطع نیروی برق، مقامات رسمی در نهایت شرح دادند که چرا در فصل تابستان نیروی برق در خانه های مردم و مؤسسات دولتی و خصوصی قطع می شود. در فصل های تیرما و زمستان تولید نیروی برق ناکافی در تاجیکستان سبب محدودیت در تقسیم برق است. اما در تابستان چی؟ گزارش ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله در همین باره است.
طرحهای نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌نیروی برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. مسئولان شبکه های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفتند که اجرای طرحهای نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را بی‌نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است و لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات ها با ارزش عمومی 6.5 میلیون دلار عملی شده استوده است و 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسه هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است بی خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان همچنین بود. شکایت ساکنان کشور از بی‌برقی در رسانه‌ها و فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است.
مخصوصا در ماه ایول و قسما در ماه ایول، لیکن اساسا در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق می گویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت و یا زیر ایستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید. شکایت ساکنان نه تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان هم کم نمی شود. هرچند نه وزیر انرژتیکا و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی تاب ناوردن خطای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی هست. تاجیکستان سالانه به 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد.
در تاجیکستان میمانیم. در شهر بستان که پالایشگاه اساسی آن دیگر قادر به کارکردی آب و پسماندهها از شبکه آب و کارز شهرنست مقامات وعده دادند که مشکل را با کمک سرمایه‌گذاران خارجی حل میکنند. عین زمان وضع وعده بد بوده است که آبی آلوده بدبوی و خطرناک برای صحت اهالی از حوض‌های پالایشگاه بیرون آمده و در جویبارهای بین محله ها جاری میشود. فرزان محمدی گزارش میدهد.
مسئولان حکومت شهر بوستان میگویند برای حل مشکلی تشناب تا حال علاج نیافتند و انتظار سرمایه گذاری هستند. فیروزه نوراللهزاده رئیس این شهر در نشست خبری خش هفته گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی اقتدار پالایشگاه بازمانده از زمان شوروی نمیرسد و فعلا در فکر از نوسازی آن هستند.
لایحه بزرگی که با دستگیری همین یورابانک شده ایستاده است ما همین اومده کردیم کارخوی حجت نگاری رفته ایستاده است و امید داریم که بعدی تاسیس شدن هر یک شهر و نوحیه این پرتوگوهی خودش الوحیده میکند و این مسئله حال خودش رو خواهد یافت.
این پالایشگاه در حدود ناحیه باباجان غفوروف جایگیر شده است. مساحت آن تقریباً 22 گکتر بوده، حدود 30 حوض دارد. به این پالایشگاه به غیر از پسمانده های آب ساکنان شهر بوستان، اینچنین تشناب چند کارخانه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف پیوسته است. حالتی که مردم را به تشویش آورده است این است که آب گندیده آن از حوض ها بیرون شده به جویبار داخلی محله و گذرهای جماعت اونجی و اطراف آن جاری می شود و تا به دریای سیر می ریزد. مردم میگویند نه فقط رنگ آب دیگر شده است بلکه بوی غلیظش نیز آنها را به تشویش آورده است.
اکنون این خوف گندگی شمی که هوا گندتر شود بسیارتر خوف ضرر رسانی این آب بلوغ میرسد. این ممکن اکنون انفکسی گیرم بیادن عجب نیر خوف.
رئیسان حکومت های شهر بوستان و ناحیه باباجان غفوروف پیشتر گفته بودند که هرچی زودتر راه حل آن را میجویند. برای بررسی آن گروهی کاری از حکومت ولایت سوخت هم تأسیس یافته بود.
همچنین اولیا پیش یاد دیگر از دوره پیش یا راه الٹرناتیویه که 2 کیلومتر ش قبره را بردگی هم نیستن. اینا از این مسئله برداری کرده شده ایستاده که از حساب همین صاحبکارا و دیگر ما حل کنیم چقدر کی اردام میکنه همو قبره واستنوید کنیم که با یک راه الٹرناتیوی برای شبکه های آب و کریزی باشه.
بد شدن وضع اکولوژی و کار آب و کاریز شهر و ناحیه های تاجیکستان سال تا سال بیشتر میگردد. مقامات میگویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی ربط دارد. ساکنان میگویند در عوض پولی که مردم به این نهاد میدهد آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه های نو سازد تا مردم از بیماری های همگیر و بوی بد رهایی یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
و کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت دو نفر خبر داد که هنگامی کندن چاه در ناحیه وحدت جان دادند. دفتر مطبوعاتی کمیته امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر دو نفر روز 3 آگوست به فلاکت دچار آمده جان خود را از دست دادند. در بیانیه آمده است که هنگام کندن چاه در یک خانه در محله 14 شهری وحدت خاک زیادی به اثر هر دو فرو ریخته است و آنها و هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان 30 و دیگری 46 ساله بوده است. ماموران نجات همراه با کارمندان میلیسا و کمک مردم جسدها را ساعت 11 شب بیرون آورده به مقامات سپردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان در یک بیانیه دیگر از مرگ دو نورست در شهر اسفره و ناحیه سینا در دوشنبه خبر داده است. در بیانیه آمده است که یک طفل 8 ساله از دهه خان‌آباد اسفره روز 3 آگوست هنگام آب‌بازی در دریای اسفره و نورست 12 ساله دیگر از ناحیه سینا روز 2 آگوست در کانال حصار غرق شده و جان دادند. نجات بخشان جسد هر دو را پیدا کرده و با مقامات و با خویشاوندانشان سپردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند چون در دو مورد غرق شدن بچه ها در دو روزی گذشته عامل اصلی همین به نظارتی بوده است. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 4 آوگوست در مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال آغاز یافت که اکثریتشون شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد، 149 کس کشته، 609 نفر جراحت برداشتند. کمیته تفتیشات روسیه میگوید در پشت حمله گروهی تندروی دولتی اسلامی یا داعش میسد، اما همزمان در این حادثه ازی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند. با گفته مقامات تفتیشات روسیه، حملهوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان مرزایف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، فریدون شمسی‌دین و محمد صابر فیضوف هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر دشواری مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت با تأسف رژیم امام علی رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دست را نسبت به آزار مهاجران نشان میدهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند، ولی سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لتوکو به اخراج آنها از این کشور افزوده است. مقامات روسیه تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگشت شمار اعتراض خود را به رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشته، در اکثر حالت یا اظهار بی‌خبری می کنند یا سکوت را اولا می دانند. بیانیه گروه 24 در آخر ماه ایول امسال و پس از اظهارات اتحاد اروپا نشر شده است. اتحاد اروپا در گزارش از حکومت روسیه خواست که آزار و اذیت مهاجران از جمله تاجیکان را بس کند. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در شهرهای مختلف روسیه زیر لاتوکوب و بازداشت‌های غیرقانونی مقامات قرار گرفته، تحقیر و بی‌رحمی از جانب مقامات انتظامی و امنیتی به آنها تحمیل می‌شود. ستیون میلر، منصبدار بلندپایی حکومت آمریکا، هند را به آن متهم کرد که با خرید نفت روسیه جنگ این کشور را بر ضد اوکراین مبلغ گذاری میکند. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. ستیون میلر، معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری آمریکا، همزمان به تلویزیون فاکس نیوز گفت آنچه که رئیس جمهور یعنی دونالد ترامپ روشن گفت این است که هند نباید با خرید نفت از روسیه همچنان این جنگ را سرمایه گذاری کند. از این پیشتر رسانه ها با تکیه به منابع در حکومت هند نوشتند که با وجود تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تحریم بر ضد خریداران نفت روسیه، هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می دهد. دونالد ترامپ روز 14 ایول گفت اگر روسیه با اوکراین به سازش صلح دست نیابد، آمریکا از کشورهایی که نفت روسیه را می خرند باج ایلاوگی می ستاند. دو جوان روز 1 آوگوست در دریای وحش در ولایت ختلان غرق شدند. نمایندگان اداره حالات فوق‌العاده گفتند که جستجوی جسدها ادامه دارد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، غرق شدگان سید اکرام، سید مرادزاده و شهرت عالمزاده ساکنان ناحیه کوشانیان هستند. همصحبتی ما در اداره حالات فوق‌العاده ولایت ختلان گفت از اول امسال 52 کس در این منطقه غرق شدند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که مذاکرات اسرائیل با گروه حماس به این شیوه انجام شود که همه گرفتگان‌ها یک بار آزاد و جنگ تمام شود. در این باره استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، خبر داده است. با گفته ویتکوف، هدف از مذاکرات با فلسطینی‌ها گسترش جنگ نبوده، بلکه خاتمه درگیری است. فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا 2 آوگوست در شهر تل آویو با خانواده‌های گرفتگان‌های اسرائیلی واخورد. این دیدار در شرایط برگزار شد که پخش نوار نو دو اسیر اسرائیلی نگرانی‌ها را درباره احوال آنها بیشتر کرده است. در نوار دیده می شود که دو گرفتگان اسرائیلی، رام براسلافسکی و ایویاتار داوید، در وضعیت وزین به سر می برند. نزدیکان آنها این کار را هولوکاست نو نامیده، حکومت اسرائیل را به خطای سیاسی، تأخیر در مذاکرات و سری وقت عمل نکردن متهم می کنند. سی ویتکوف گفت اکثر اسرائیل ها خواهان بازگشتن گرفتگان ها هستند و در عین زمان ساکنان غزه امیدوارند که این کار قدمی در راه احیای این باریکه خواهد بود. همزمان با این خبرها، مذاکرات برای آزادی گرفتگان ها و قطع جنگ در نوار غزه ادامه دارد، ولی رسانه های اسرائیلی نوشتند که این گفتگوها شاید به نزدیکی به نتیجه دلخواه ندهند. ایال زمیر سردار ستاد حربی ارتش اسرائیل گفته است به زودی معلوم می شود که آیا امکان به دست آمدن سازش وجود دارد یا نه. در همین حال نمایندگان حماس اعلان کردند که تنها با شرط سلاح خود را به زمین می گذارند که اشغال اسرائیل در نوار غزه پایان یافته دولت مستقل فلسطین با پایتختی بیت المقدس تشکیل شود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را همچون سازمان تروریستی اعتراف کردند. حماس امریکا را به شریک در قحطی و نسل کشی متهم کرده سفری اخیر ویتکوف از نقطه تقسیم غذا در رفح غزه را نمایش تئاتری نامید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندرو دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایز اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه‌های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده‌ها با نشانه‌های شکنجه دیده می‌شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور میکنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بود است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت: آغاز اقتباس. می دانیم که همه نشانداد ها در این پرونده زیر شکنجه، لط و کوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبهه آور است. در پرونده بسیار حالت های ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های ضد سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
Sae
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را به آن گمانبر می دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوشی یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. گنادی کوتکوف، افسر سابق KGB و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آوگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر ما مراجعت کنیم لازم دانند، شاید مرافعه وقت و بای است، آزاد است، شاید باید در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم، حضور داشته باشیم.
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازودی.org یا
ازودی.tg. چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بس مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گدیزی تاجیکستان، در نشست خبری نهاد زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه های مرزی با جمهوری قرقیزستان خودداری کرد.
اون چی که شما سوال دادید بعضن دادو گرفتی دیگر. ما با نظر داشت اون که روند دیمارکاسی کوری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفت کارها، نه همه جزئیات روان در این مرحله می توان رسما شهر داده شود. این چیزهای ما خود با موافقه یک دیگر راهبرای کمیسی مشترک بین دولتی می توانند این چیزها بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود.
او همچنین از پاسخ به این سوال که راه اسفره واروخ در حدود کدام کشور ساخته می شود خودداری کرد. تنها گفت که البته در جای نو ساخته می شود. به همه سوالهای دیگری مربوط به سازش مرزی خواجه‌زاده گفت که کاربری شده ایساد است و بعداً میگوییم. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح ها به امضا رسیدند و اخیراً تاجیکستان متن آنها را در دسترس عموم قرار داد. اما قمچه بکتاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیه های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیب نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله مرسیدف تحلیلگری مسائل مرزی میگوید دلیلی برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازش مرزی از سوی منصبداران تاجیک که صلاحیت این کار را دارند نمیبیند.
اقلا همان گفته های رئیس کمیسیون را از جانب کردستان رئیس کمیته امنیت ملی توصیف که گفته بود هم را تصدیق کردن در کار بود به فکرم. اگر در حقیقت باید درست گفته باشد. حاضر ما نمیدانیم که خیلی باهم داریم که درست گفتن ولی البته تصدیقی همون فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را به آن رب دادن که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدوف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلان کرد دیده می شود که باخت زیادی نشده است و طبیعی است که از دو طرف گذشته های صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگری زیاد. با وجود این درمانی تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرزی حدس و گمانه‌زنی ها درباره نسبت به قرقیزستان بیشتر از دست دادن مناطق را زیاد کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری های زیادی که از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. قمچه‌بیگ تاشیف روز 27 فوریه در پارلمان کشورش جزئیات سازش مرزی را آشکار کرد و گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیدند. تاجیکستان تا این سازش همیشه در بحث های مرزی به خریطه سالهای 1924-27 و 1989 تکیه داشت. از آنجا که جزئیات این خریطه هم در دسترس نیست تا کنون معلوم نیست که سرنوشت مناطقی بحث برانگیز چون برونبون بودن واروخ، چارکوچه جنجالی و شبکه تامین آب با چی انجامید. حالا به گفته رئیس کمیته زمینی تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرزی دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب بهترش رویم به سری اصلی مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفر علی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومت داران بعد یک شبانه روز به پرسش های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرح از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند. البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت بوسی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قوه های کهنه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستانی آن وقتا به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکون پدیده نو، یکون نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد، به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکراتی نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید
و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود، ابر قدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سیناریو ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متأسفانه یک همون وقت هم یک رهبرانی از بینی دورتر می‌دیدگی متأسفانه نداشتیم. همه در پای حمایت جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون ما مثلا ایواز شدن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز، همین بعد در روز جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغزوی تاجکو دوزن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان با جنگ دوزن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم، و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده، یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دوخته. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسیسه های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محقق هست، این کار شخص هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست،
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خیلی اکنون اگر راست گوییم، اون طرف دوروار ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خیلی یک دوره تاجستان رعایت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور، مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر می کنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که مسئله را، یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلال دیده برایند. ولی آنها چنین شوره عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شوره عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است وقتی معلیف شاهدی واقعه ها بود و بسیار چیزها رو با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
با چشم آبی کوثر است نظر نمود این حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی دیار نازنی علم شده
بیننده گرامی. برنامه خبری بود تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بس در خطی خبرهای امروز دوشنبه 4 آگوست. امروز در شهر مسکو محاکمه 19 گمانبر به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت، حمله که روز مهاجران تاجیک را سیاه کرد. یک سازمان مخالف دولت تاجیکستان میگوید حکومت از حق مهاجران تاجیک در روسیه حمایت نمیکند چون مقامات جرأت حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. منصبداران تاجیک میگویند قطع نیروی برق در تابستان به سبب هوای گرم و تعمیر شبکه ها است. ساکنان میگویند سبب دستگاه های فرسوده است. امروز در یکی از دادگاه های شهری مسکو پایتخت روسیه محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند و به طرح‌ریزی و انجام حمله تروریستی متهم شوند. با آغاز مرافعه دادستان روز خواسته است که این محاکمه متهمان پس از درهای بسته صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافع زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهر مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را باند گمانبر می دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگب و وکیل مردمی سابق روسیه با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوصی روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آوگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر ما مراجعه کنیم لازم دانند شاید مرافعه وقت و بای است آزاد است، شاید بای در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم.
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
و یک سازمان مخالف دولت حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر نقض حقوق مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت رژیم رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دستی را نسبت به آزار مهاجران نشان می دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می کنند و سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لتوکوب و اخراج آنها از روسیه افزوده است. مقامات مسکو تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگوش شمار اعتراضی رسمی خود را بر رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشتند، ولی در اکثر حالات یا اظهار بی‌خبری می‌کنند یا سکوت را اولاتر می‌دانند. بیانیه گروه 24 در واکنش به اظهارات اتحادیه اروپا نشر شد که چند پیش در گزارش از حکومت روسیه خواست تا زار و اذیت مهاجران از جمله مهاجران تاجیک را در روسیه بس کنند. با ادامه شکایت مردم در تاجیکستان از قطع نیروی برق، مقامات رسمی در نهایت شرح دادند که چرا در فصل تابستان نیروی برق در خانه های مردم و مؤسسات دولتی و خصوصی قطع می شود. در فصل های تیرما و زمستان تولید نیروی برق ناکافی در تاجیکستان سبب محدودیت در تقسیم برق است. اما در تابستان چی؟ گزارش ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله در همین باره است.
طرحهای نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌نیروی برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. مسئولان شبکه های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفتند که اجرای طرحهای نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را بی‌نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استفاده است و لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات با ارزش عمومی 65 میلیون دلار عملی شده استفاده است. 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استفاده است. در دایره لایحه کاسه هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استفاده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است بی خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان همچنین بود. شکایت ساکنان کشور از بی‌برقی در رسانه‌ها و فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است.
مخصوصا در ماه ایول و قسما در ماه ایول، لیکن اساسا در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق می گویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت و یا زیر ایستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند. اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید. شکایت ساکنان نه تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان هم کم نمی شود. هرچند نه وزیر انرژتیکا و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی تاب ناوردن خطای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی هست. تاجیکستان سالانه به 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد.
در تاجیکستان میمانیم. در شهر بستان که پالایشگاه اساسی آن دیگر قادر به کارکردی آب و پسمانده ها از شبکه آب و کاریز شهر نیست، مقامات وعده دادند که مشکل را با کمک سرمایه گذاران خارجی حل میکنند. عین زمان وضع و حد بد بوده است که آبی آلوده بدبوی و خطرناک برای صحت اهالی از حوض های پالایشگاه بیرون آمده و در جویبارهای بین محله ها جاری می شود. فرزان محمدی گزارش می دهد.
مسئولان حکومت شهر بستان میگویند برای حل مشکلی تشناب تا حال علاج نیافتند و انتظار سرمایه گذاری هستند. فیروزه نوراللهزاده رئیس این شهر در نشست خبری خش هفته گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی، اقتدار پالایشگاه بازمانده از زمان شوروی نمی رسد و فعلا در فکر از نوسازی آن هستند.
لایحه بزرگی که با دستگیری همین یوروبانک شده استفاده است، ما همین اون موده کردیم، کارهای حجت نگاری رفته استفاده است و امید داریم که بعدی تاسیس شدن هر یک شهر و ناحیه این ناحیه پرتوگاهی خودش алоҳида мекунад ва ин масъала ҳалли худашро хоҳад ёфт.
این پالایشگاه در حدود ناحیه باباجان غفوروف جایگیر شده است. مساحت آن تقریباً 22 گکتر بوده، حدود 30 حوض دارد. به این پالایشگاه به غیر از پسمانده های آب ساکنان شهر بوستان، اینچنین تشناب چند کارخانه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف پیوسته است. حالتی که مردم را به تشویش آورده است این است که آب گندیده آن از حوض ها بیرون شده به جویبار داخلی محله و گذرهای جماعت اونجی و اطراف آن جاری می شود و تا به دریای سیر می ریزد. مردم میگویند نه فقط رنگ آب دیگر شده است، بلکه بوی غلیظش نیز آنها را به تشویش آورده است.
اکنون این خوف گندگی شمی که هوا گندتر شود، بسیارتر خوف ضرر رسانی این آب بلوغ میرسد. این ممکن اکنون انفکسی گیرم بیادن. عجب نیست.
رئیسانی حکومت‌های شهر بوستان و ناحیه باباجان غفوروف پیشتر گفته بودند که هرچی زودتر راه حل آن را میجویند. برای بررسی آن گروهی کاری از حکومت ولایت سوخت هم تأسیس یافته بود.
همچنین اولیا پیشیاد دیگر از دوره پیش یا راه الٹرناتیویی که 2 کیلومتر ش قبره را بردگی هم نیستن. اینا از این مسئله برداری کرده شده ایستاده که از حساب همین صاحبکارا و دیگر ما حل کنیم چقدر کی اردام میکنه همو قبره واستنوید کنیم که با یک راه الٹرناتیوی برای شبکه های آب و کریزی باشه.
بد شدنی وضع اکولوژی و کاری آب و کاریز شهر و ناحیه های تاجیکستان سال تا سال بیشتر میگردد. مقامات میگویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی ربط دارد. ساکنان میگویند در عوض پولی که مردم به این نهاد میدهد آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه های نو سازد تا مردم از بیماری های همگیر و بوی بد رهایی یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
و کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از سلوکت دو نفر خبر داد که هنگامی کندن چاه در ناحیه وحدت جان دادند. دفتر مطبوعات کمیته امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر دو نفر روز 3 آگوست به فلاکت دوچار آمده جان خود را از دست دادند. در بیانیه آمده است که هنگامی کندن چاه در یک خانه در محله 14 شهری وحدت خاک زیادی به اثر هر دو فرو ریخته است و آنها و هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان 30 و دیگری 46 ساله بوده است. ماموران نجات همراه با کارمندان میلیسه و کمک مردم جسدها را ساعت 11 شب بیرون آورده به مقامات سپردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان در یک بیانیه دیگر از مرگ دو نورست در شهر اسفره و ناحیه سینا در دوشنبه خبر داده است. در بیانیه آمده است که یک طفل 8 ساله از دهه خان‌آباد اسفره روز 3 آگوست هنگام آب‌بازی در دریای اسفره و نورست 12 ساله دیگر از ناحیه سینا روز 2 آگوست در کانال حصار غرق شده و جان دادند. نجات بخشان جسد هر دو را پیدا کرده و با مقامات و با خویشاوندانشان سپردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند، چون در دو مورد غرق شدن بچه ها در دو روزی گذشته عامل اصلی همین به نظارتی بوده است. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید بفرستید، تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 4 آگوست در مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال آغاز یافت که اکثرتشون شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد، 149 کس کشته، 609 نفر جراحت برداشتند. کمیته تفتیشات روسیه گوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش میسد، اما همزمان در این حادثه ازی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند. با گفته مقامات تفتیشات روسیه، حملهوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان مرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمسیدین و محمد صابر فیضوف هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر دشواری مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت با تأسف رژیم امام علی رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دست را نسبت به آزار مهاجران نشان می دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می کنند، ولی سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لتوکو به اخراج آنها از این کشور افزوده است. مقامات روسیه تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگشت شمار اعتراض خود را به رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشته، در اکثر حالت یا اظهار بیخبری می کنند یا سکوت را اولا می دانند. بیانیه گروه 24 در آخر ماه ایول امسال و پس از اظهارات اتحاد اروپا نشر شده است. اتحاد اروپا در گزارش از حکومت روسیه خواست که آزار و اذیت مهاجران از جمله تاجیکان را بس کند. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در شهرهای مختلف روسیه زیر لاتوکوب و بازداشت‌های غیرقانونی مقامات قرار گرفته، تحقیر و بی‌رحمی از جانب مقامات انتظامی و امنیتی به آنها تحمیل می‌شود. ستیون میلر منصبدار بلندپایی حکومت آمریکا هند را به آن متهم کرد که با خرید نفت روسیه جنگ این کشور را بر ضد اوکراین مبلغ گذاری می کند. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. ستیون میلر معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری آمریکا همزمان به تلویزیون فاکس نیوز گفت آنچه که رئیس جمهور یعنی دونالد ترامپ روشن گفت این است که هند نباید با خرید نفت از روسیه همچنان این جنگ را سرمایه گذاری کند. از این پیشتر رسانه ها با تکیه به منابع در حکومت هند نوشتند که با وجود تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تحریم بر ضد خریداران نفت روسیه، هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می دهد. دونالد ترامپ روز 14 ایول گفت اگر روسیه با اوکراین به سازش صلح دست نیابد، آمریکا از کشورهایی که نفت روسیه را می خرند باج الاوگی می ستاند. دو جوان روز 1 آوگوست در دریای وحش در ولایت ختلان غرق شدند. نمایندگان اداره حالات فوق‌العاده گفتند که جستجوی جسدها ادامه دارد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، غرق شدگان سید اکرام سید مرادزاده و شهرت عالمزاده ساکنان ناحیه کوشانیان هستند. همصحبتی ما در اداره حالات فوق‌العاده ولایت ختلان گفت از اول امسال 52 کس در این منطقه غرق شدند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که مذاکرات اسرائیل با گروه حماس به این شیوه انجام شود که همه گرفتگان‌ها یک بار آزاد و جنگ تمام شود. در این باره استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه خبر داده است. به گفته ویتکوف هدف از مذاکرات با فلسطینی‌ها گسترش جنگ نبوده، بلکه خاتمه درگیری است. فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا 2 آوگوست در شهر تل آویو با خانواده‌های گرفتگان‌های اسرائیلی واخورد. این دیدار در شرایط برگزار شد که پخش نوار نو دو اسیر اسرائیلی نگرانی‌ها را در باری احوال آنها بیشتر کرده است. در نوار دیده می شود که دو گرفتگان اسرائیلی رام براسلافسکی و ایویاتار داوید در وضعیت وزین به سر می برند. نزدیکان آنها این کار را هولوکاست نو نامیده، حکومت اسرائیل را به خطای سیاسی، تأخیر در مذاکرات و سری وقت عمل نکردن متهم می کنند. سیو ویتکوف گفت اکثر اسرائیل ها خواهان بازگشتن گرفتگان ها هستند و در عین زمان ساکنان غزه امیدوارند که این کار قدمی در راه احیای این باریکه خواهد بود. همزمان با این خبرها مذاکرات برای آزادی گرفتگان ها و قطع جنگ در نوار غزه ادامه دارد، ولی رسانه های اسرائیلی نوشتند که این گفتگوها شاید به نزدیکی به نتیجه دلخواه ندهند. ایال زمیر سردار ستاد حربی ارتش اسرائیل گفته است به زودی معلوم می شود که آیا امکانی به دست آمدن سازش وجود دارد یا نه. در همین حال نمایندگان حماس اعلان کردند که تنها با شرط سلاح خود را به زمین می گذارند که اشغال اسرائیل در نوار غزه پایان یافته، دولت مستقل فلسطین با پایتختی بیت المقدس تشکیل شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را همچون سازمان تروریستی اعتراف کردند. حماس آمریکا را به شریکی در قحطی و نسل کشی متهم کرده. سفر اخیر ویتکوف از نقطه تقسیم غذا در رفح غزه را نمایش تئاتری نامید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
دارم اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی. شنوندگان
خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد، 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایزی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه‌های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده‌ها با نشانه‌های شکنجه دیده می‌شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور میکنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بود است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت: آغاز اقتباس، می دانیم که همه نشاندادها در این پرونده زیر شکنجه، لط و کوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبهه آور است. در پرونده بسیار حالتهای ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های ضد سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
Sigh.
خبرگزاری دولتی ایتس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را به آن گمانبر می دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوشی یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگب و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آوگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر ما مراجعه کنیم لازم دانند، شاید مرافعه وقت و بای است، آزاد است، شاید بای در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم.
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بس مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهی تاجیکستان در نشست خبری نهاد